بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 91، قاعده امکان وجوب مشروط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث امروز از مباحث بسیار مهم و اساسی علم اصوله، هم به لحاظ تحلیلی خیلی بحث خوبیه و جز مباحث تصوری دقیق بحثه که غالبا تو بحث متقدمین که اشاره به بحثا کمتر دیده می‌شده تحلیل نمی‌کردن این بحثا رو، هم به لحاظ تحلیلی بحثای خوبی داره، تو تصورات بحثای دیگه خیلی تأثیر گذاره. ظاهر بحث رو که آدم نگاه میکنه، ظاهر بحث که آدم نگاه میکنه به نظر میرسه ناظر به فرمایش برخی از بزرگانه که میفرمند تو بحث واجب مشروط مثل مرحوم شیخ انصاری ادعی غالب استحاله واجب مشروط هست، در مقابل بعضی میگن واجب مشروط ممکنه. درست شد؟ آقای صدر این بحث رو مطرح نمیکنن، اگر وقت بشه آخر جلسه من شبه مرحوم شیخ رو خیلی خلاصه مطرح میکنم. یه بحث دیگه که تو بحث ما هست که خیلی بحث فنی آقای صدر می‌پردازن، اصلا تحلیل جمله شرطی است. دیگه جمله او صداش خیلی نیست، یه کمی باز بشه برای یه کمی باز واه. اون بحث تحلیل جمله شرطیه و اینکه اصلا وقتی ما میگیم واجب مشروطه بر اساس جمله شرطیه قید به کجا برمیخوره، چی جوری قید به هیئت میخوره، به ماده میخوره، چه خصوصیاتی داره، این تحلیل جمله شرطیه یه بحث خودش خیلی بحث مستقل و مهمی هم هست در همه مباحث جلد 31 که فلسفه علم اصول که دیگه اصلا چاپم در اومده تا خودی نشده، جلد واجب مشروط اونجا مفصل به این بحثا پرداخته شده. اصلا تو تحلیل جمله شرطیه 6 تا 7 نظر وجود داره که اصلا جمله شرطیه رو چجوری ما تحلیلش بکنیم. این هم یه بحث مستقل تو زمینه بحث واجب مشروطه. آ ببندید خیلی خوب باشه. این هم بحث خیلی مهمیه که خوب ما بهش مستقلا بپردازیم و خب آقای صدر فعلا اینجا بحثش نکردن، توی مقدار نیاز ندونستن تو حلقات که جمله شرطیه رو تحلیلش بکنن. انشالله طلبتون تو روز آقای صدر جمله شرطیه رو تحلیل میکنن، اونجا باید بحث کنیم که واقعا جمله شرطیه مفاد جمله شرطیه چیه. خب اون چیزی که اینجا ظاهر بحث قاعده امکان وجوب مشروط برخلاف این عبارتش که گفتم به نظر میرسه امکانه، آقای صدر چی میخوام بیان کنن؟ آقای صدر میخوام بیان کنن که نحوه دخالت قیود در هر کدام از مراتب حکم چگونه است. یعنی این قاعده اسمش گذاشتن قاعده امکان مشروط، ولی در واقع بحثشون سامن، بحثشون کیفیت دخالت قیود است در خود مراحل از کنم خدمت شما جعل یک حکم. و این بحث بسیار مهمیه به خاطری که توجه به اینها جز به مهمترین بحثای حلقه ثالثه و به لحاظ دقتی دقیقترین مباحثیه که توجهش تو بحثای مختلف خیلی پرکاربرد و کمکتون میکنه. بعض از این مباحث تو حلقه ثانیه هم آقای صدر مطرح کردن. حالا خوب گوش کنید که ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم ببینیم انواع قیود به لحاظ مرتبه ملاک، مرتبه اراده، مرتبه جعل و مرتبه فعلیت چند نوع قید داریم؟ دو نوع قید داریم، کیفیت چه تو هر دو مرحله، هر کدوم از این 4 مرحله میخواییم بررسی کنیم و نحوه اخذش هم میخواییم بررسی بکنیم ببینیم آیا وجود خارجی مثلا اون قید تأثیر گذاره یا نه صورت ذهنیش تأثیر گذاره و هر کدوم از قیدها توش کدوم تأثیر گذار، تو اراده تأثیر گذاره یا تو مراد تأثیر گذاره، تو جعل تأثیر گذاره یا تو مجعول تأثیر گذاره. دقت کردید؟ میخواییم کیفیت دخل قیود رو در مراتب مختلف حکم بررسی کنیم. این خلاصه بحثی که امروز الان یکی یکی میخواییم پیش بریم جلو. بفرمایید.
خب ثمرش اینه که خب شما باید بفهمید اگر متعقب بر وجود خارجیه، تا وجود خارجی محقق نشه اون مرتبه محقق نمیشه. اگه شما گفتید اراده متوقف بر وجود خارجی ملاک، قید ملاک، قید خب تا اون قید در خارج محقق نشه اراده تحقق پیدا نمیکنه. ولی اگه گفتی نه متوقف بر وجود ذهنیشه، تصورش که بکنی کافیه، یا علم فکر کنی علم پیدا شده کافیه. حالا یکی اینا رو توضیحات چه میدیم تو هر بخش. ابتداعاً هایستد یه تعریفی از ملاک دارن، خیلی ای عبارت تو تعریف‌های خیلی ها نیست. اولین نفر ظاهراً آغازی‌ای که این بحث رو اینجوری مطرح می‌کنه، تو عبارت خیلی ها نیست. هایستد همونجوری که تا حالا بارها گفتیم توی جور مسائل به شدت تحت تأثیر عرض کنم خدمت شما سن هیچ خیلی صدای ماشین خیلی زیاد. علاوه بر اینکه چند دقیقه دیگه دود همه کلاس هم می‌گیره، آره پشت واسطه. آره. می‌خواد یه روش بشه. خب حواسا اینجا جمع کنیم. اولین نکته ای که تو بحث وجود داره این که آقای سعد به تبع مرحوم محقق عراقی میان ملاک ها رو تمام قیودی که تأثیر هست در تو مرتبه ملاک دو نحوه قید میدونن. این دستبندی ما رو ایشونه و بسیار هم مؤثره در بحث ها. خوب دقت کنید، ایشون میگن بعضی از قیود قیودی هن به نحوی هن که تا او قید وجود نداشته باشه اصلا شی زو ملاک نمیشه. به تعبیر آیسد اینها تأثیر دارند در اتصاف به ملاک، یعنی تا اینها نیان اصلا حکم ملاک دار نمیشه. اسمش آیسد میذاره شروط اتصاف. خوب دقت کنین. مثل چی؟ مثال میزنه برای مثل تو مرتبه ملاکی، برای مصلحت دار شدن دوا برای یک فرد کی میشه که داروی استامینوفن برای شما اثر داشته باشه، ملاک داشته باشه؟ زمانی که شما سردرد بشید، درسته؟ برای یک آدم سالمی که هیچ مشکل جسمانی نداره انواع داروها اثر بخشن؟ نه اثر بخش نیستن، اصلا ملاک برایشون وجود نداره. لذا آقای سعد رحمت الله علیه به تبع محقق عراقی میفرماین مریض شدن اصلا علت برای اینه که ملاک دار بشود دارو برای انسان. به تعبیر دیگه شرط اتصاف دارو به ملاک دار شدن اینه که شما مریض بشید. پس شرطش مریض شدنه. مریض شدن شرط برای اینکه دارو ملاک داشته باشه، ولی شرط برای اینکه اصلا متصف به ملاک دار شدن بشه. ولی یه موقعی هم هست که نه، دارو برای شما ملاک دار هست، شما مریضید، میرید پیش دکتر میگید آقا ما مریض شدیم دارو میخوایم. دکتر به شما میگه خب تو که مریض شدی دارو الان برات ملاک هست، ملاک داره ها، متصف ملاک هست، ولی برای که شما بتوانی این ملاک رو به دست بیاری، حالا بعد جا ازش تعبیر میکنیم به شروط استیفا یا شروط ترتب، اینا یکی فرق نمیکنه. شروط استیفا یعنی برای که مکلف بتواند مصلحت رو به دست بیاورد و استیفا کند. شروط ترتب میگیم یعنی برای که اون مصلحتی که وجود دارد واقعا هم مترتب بر فعل بشود. برای این اسمش رو میذاریم، اسم اینا رو میذاریم شروط استیفا یا شروط ترتب. مثل چی؟ مثل این که مولا میگه که دکتر میگه که اگر با آب این دارو رو بخوری اثر میکنه، یا به تعبیر آقای سعد مثال میزنه میگه اگر بعد از قضا دارو رو بخوری اثر میکنه. خوب دقت کنید، این دارو قبل از قضا هم ملاک داره، ولی اگر قبل از قضا بخوریم ملاک برای شما به دست نمیاد دیگه. اینجوری نیستش که برای آدم مریض قبل از قضا این دارو ملاک نداشته باشه. چرا؟ ملاک داره. لذا آقای سعد میفرمایند به خاطر همینه که اصلا خیلی از مریضا اصلا میره قضا میخوره با اینکه حالش بده، میگه آقا چرا داری قضا میخوری؟ میگه خب دکتر گفته باید حتما این دارو رو بعد قضا بخوری. یعنی به خاطری که بتواند مصلحت رو استیفا بکند میره قضا میخوره. چرا؟ چون دکتر بهش گفته شرط استیفایه که بعد از قضا بشه، اصلا گرسنه‌اش نیست، قضا رو میخوره برای که مصلحت دارو رو به دست بیاره. پس در بین دو دسته از مصالح وجود داره. بعضی از مصالح مصالحی هستن که تا اونا بعد از شروط و قید اینجوری هن که تا اونا نیان اصلا این فعل و این عمل زو مصلحه نیست. اسم اونا رو آیستد میذاره شروط اتصاف، چون تا اونا نباشن حکم یا اون مثلا عملی که میخوایم انجام بدیم متصف به مصلحت نمیشه، ولی بعضیا نه، عمل مصلحت دار هست، شما نمیتوانید مصلحت رو به دست بیاورید و استیفا کنید مگر اینکه حتما چه کار بکنید، او عمل اون قید و اون شرط رو بیارید. اسم اینا رو آقای سعد میذاره شروط چی؟ شروط ترتب یا شروط استیفا. مثالش مریض شدن و بعد از غذا خوردن برای مصلحت داروی مریض بودن، شرطی که اصلا دارو ملاک دار بشود، ولی بعد غذا خوردن یا همراه آب خوردن یا شب خوردن یا منظم خوردن، اینا قیودی هستند که باعث میشود شما بتوانید مصلحت رو به دست بیارید. همین که مریض شدی این چرک خوشکن برات مصلحت داره، چی داشته باشی چه نداشته باشی، ولی دکتر میگه اگر اینها رو منظم بخوری مصلحتش به دست میاد، اگه نامنظم بخوری هیچ تأثیری تو بدنت نداره، چرکای بدنت رو خوش نمیکنه. این بحثه. پس تا اینجا معلوم شد که ما تو مرحله ملاک ممکنه یک سری قیودی در ملاک دخیل باشن، ولی نحوه دخالتشون به نحوه شروط اتصاف باشه، بعضی ها ممکنه به نحوه شروط ترتب باشه. این قیود نسبت به مرحله اول، چون بحث را اگه بخوام همش توضیح بدم برگردم هی ممکن تو ذهنتون پیچیده بشه، تیکه تیکه هر قسمتی که توضیح میدم عبارت تطبیق میکنم. قاعده امکان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل. وجوب تا حالا گفتیم سه مرحله داره، و هی الملاک و الاراده و جعل الحکم، سه مرحله داشتیم. و فی کل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قیود معینه. حالا اینکه اصلا میشه قیود رو عقد کرد نکرد، اون بحث امکان وجوب مشروط بحث در مرتبه جعل و او استحاله که بعضیا ادعا کردن نسبت به قیود، که حالا توضیحشو بعد خواهم داد. و فی کل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قیود معینه، مفروض گرفتن آقای سعد که در هر کدام از سه مرحله یه سری قیودی عقد میشه، ما میخوام کیفیتشو بفهمیم. فاستعمال الدواء للمریض واجب، مثلا استعمال دوا برای مریض واجبه چون متعلق اراده تشریعی مولا یا طبیب قرار گرفته. فاذا اخذنا هذا الواجب، حالا ما میگیم این واجب رو تو مرحله اولش نگاه میکنیم، تو مرحله مبادیش، تو مرحله ملاک نگاه بکنیم، نجد ان المصلحه القائمه بهی هی حاجت الجسم الی، مصلحتش اینه که جسم انسان برای اینکه صحتش رو به دست بیاره نیاز داره به این دارو. لیسترجع وضعه طبیعی، برای اینکه بازیابد همون حالت طبیعی خودش رو. و هذه الحاجه، اصلا برای اینکه مصلحت داشته باشه و برای اینکه ملاک داشته باشه، منوتتون بالمرض، حتما باید فرد مریض باشه تا بتونه این مصلحت براش وجود داشته باشه. فان الانسان از صحیح لا حاجت بهی الدواء، کسی که حالش خوبه اصلا نیاز به دارو نداره از اساس. و بدون المرض لا یتصف الدواء بانه ذو مصلحت، شرط اتصافه، بدون مریضی اصلا دوا متصف به ذو مصلحت نمیشه. پس قید مریضی قیدیه که برای اینکه اصلا این عمل متصف به ملاک بشود. و من هنا یعبر عن المرض به انه شرط فی اتصاف الفعل بالملاک، میگن مریضی شرط اینه که دارو خوردن ملاک دار بشود، متصف به ملاک بشود. و چی؟ حالا الان یک چیز دیگه به او، حالا به تقسیم بندی ذهنی خارجیش هنوز نرسیدیم. و کل ما کان من هذا القبیل یسمی به شرط الاتصاف، آنچه از این قبیل باشد مسمای به شرط اتصافن. تو مرتبه ملاک قید خارجیه، چون مریضی خارجیه که باعث می شود مصلحت ایجاد بشه، نه اینکه شما تصور کنید. کسی که تصور میکنه مریضه حقیقتا عمل براش ملاک داره؟ نداره دیگه. دارو خوردن برای کسی که فکر میکنه مریضه مصلحت داره حقیقتا مصلحت نداره. پس در مرتبه ملاک وجود خارجی قیده، چون بارها گفتیم مسبب ملاک در عالم خارجه، وجود خارجی مریضی است که دارو خوردن خارجی را متصف به ملاک میکند. تو مرتبه ملاک او چیزی که شرط اتصافه وجود خارجی قیده. نعم، بذار توضیح بدم که روشن میشه. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بأيكون، این شروط اتصاف رو گفتن، میخوان شروط ترتب هم توضیح بدن. بعد وقتا اینجوری فرض میکنیم که طبیب میاد میگه این استعمال دوا حتما باید بعد از طعام باشد، استعمال دارو باید بعد از غذا خوردن باشد. فالطعام هنا شرطن ایزن، طعامم در اینجا شرطه. ولکنه لیس شرطا فی اتصاف الفعل بالمصلحه، شرط این که عمل مصلحت دار بشه نیست. از من الواضح ان المریض مصلحته فی استعمال الدواء من یمرض، از همون زمانی که مریض میشود مصلحت براش هست. اگر شما یه همپیوندی کردی که مصلحت در اینجا وجود داره، دکتر میگه خوبه حتما یه چند تا اصلا خدمت شما آمپول بزنی که اینها جلوی پس دادن کلیه رو بگیره، هر کدوم از آمپول هم 5 میلیون قیمت، شما مثلا پول نداری، یکیش هم نمیتونه تهیه کنه، چه برسه به 10 تاش. خب در اینجا او برای شما مصلحت نداره، چرا مصلحت داره؟ ولی که من نمیتونم اون مصلحت رو به دست بیارم الان، چون قدرت بر خارج ندارم. همونطور که ممکنه عدم امکان دسترسی بر یک فرد در عالم خارج باعث بشه شما نتونی ملاکو تحصیل کنی، ممکنه یک گینی هم داشته باشه تو خارج اون مصلحته که اگه قیدش رو تحصیل نکنی نمیتونی ملاکو به دست بیاری. و انما الطعام، ای که و طبیب میگه حتما باید بالای غذا بخوری، شرطون فی ترتب تلک المصلحه، شرطیه که او مصلحه مترتب بشه. و کیفیت صفائها بعد اتصاف الفعل بها، از همه عبارات آیستر دیگه ما میگیم شروط اتصاف و شروط استیفا بهش میگیم، هم شروط استیفا میشه گفت هم شروط ترتب. و کیفیت استیفا اون ملاک است بعد اینکه فعل به اون چی شده، متصف شده. فعل متصف شده، ولی برای که شما بتونی به دست بیاری، کسی که الان تجدید شده شرکت در کلاس براش مصلحت داره، کسی که تجدید نشده کلاس تجدید اصلا براش مصلحت نداره. ولی شرطی که بتونه مصلحت رو تحصیل بکنه اینه که سر وقتم بیاد، گوشم بکنه، دفتر جزوه هم با خودش بیاره سر کلاس. اگه جزوه نیاره، دیرم بیاد، حواسش هم به درس نباشه، خب اون مصلحت نمیتونه استیفا کنه دیگه. فطبیب و به امره المذکور، طبیب با اینکه امر میکنه که حتما بعد از قضا برو این دارو رو بخور، یرید و ایوزه برای این آقای مریض که ان المصلحه القائمه بالدواء، مصلحتی که الان در دوا وجود داره، لا تستوفا الا بحسته خاصه من الاستعمال، فقط با یک حسه خاصه از استعمال دوا به دست میاد، حسه استعمال دوای بعد از قضا. اگر قبل از قضا باشه، همراه قضا نباشه، معده خالی باشه، این دارو اثر که نمیذاره، ممکنه اثر سو هم داشته باشه، معده انسان رو هم چیکار بکنه، سوراخ هم بکنه. و هیا استعماله بعد از طعام، اون قید و اون نکته ای که حتما بعد از طعام استفادهش بکنی. و کل ما کان من هذا القبیل یسمى بشرط ترتب، هر کسی که از این قبیله اسمش، شرایطی که از این هیستن اینجوریان اسمش میذاریم شروط ترتب، تمیزا له عن شرط الاتصاف، برای که تفاوتشو با شرط اتصاف بفهمیم. و شرب الدواء سواء کان مطلوبا تشریعیا من قبل الامر او مطلوبا تکوینیا لنفس المریض له هازان نهوان من الشروط. این عبارت خیلی مهمه. آیا سر چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این دو تا شرطی که ما در ملاک گفتیم فرقی نمی کند که واقعا شما تکوینن ارادت تعلق گرفته باشی که بری آب بخوری یا دوا بخوری، برای کسی که تکوینن میخواد یه چیزی رو بخوره و استعمال بکنه میخواد آب بخوره، شرط این که آب برای بدن مصلحت داشته باشه چیه؟ یکی شما تشنه بشی، پس بنابراین تشنگی میشود شرط اتصاف، درست شد؟ شرط استیفا مثلا در آب خوردن ممکنه چی باشه؟ ممکنه یه باشه که شما حتما باید آب رو برای که مصلحت گیرت بیاد 2 ساعت بعد از غذا بخوری، همراه غذا آب نخوری، درست شد؟ یا آب رو مثلا با میوه نخوری، اگر با میوه بخوری مصلحت آب گیرت نمیاد. خب یا آب رو با نمک قاطی نکنی، والا ممکنه تشنه ترت بکنه. پس بنابراین یه شروطی هستن مثل تشنگی که شرط اتصافن، یه شروطی هم مثلا مثل چندایی که مثال زدیم که شروط ترتب و استیفای هست. همونطوری که اگر شما وقتی خودت اراده کردی این عمل رو انجام بدی، نسبت به متعلق عمل خودت و اراده تکوینیت که آب خوردن این قیود معنی داره، وقتی که طبیب یا مولا شما رو امر میکنه به آب خوردن، هم در متعلق اراده تشریعی او هم همچی چیزایی هست. چه خودم اراده کنم آب بخورم، ممکنه شروط اتصاف داشته باشه، ممکنه شروط از کنم استیفا داشته باشه. همونطوری که اگر مولا امر کنه که بروی عمل رو انجام بده، ممکنه عملی که متعلق امر مولا قرار گرفته باشه تو مرتبه ملاک یک سری شروط اتصاف داشته باشه، ممکنه یک سری شروط استیفا داشته باشه. رضا آیسد میفرمایند و شرب الدواء این عمل سوا اون کان مطلوبا تشریعیا من قبل الامر، اینکه مطلوب تشریعی باشه مولا امر بکنه، او مطلوبا تکوینیا لنفس المریض لهو هازان نهوان من الشروط فرق نمی‌کنه. فقط یه نکته‌ای چون ممکنه رفقا با قبلا تو بحثا نبوده باشن اینه که اراده تشریعی با اراده تکوینیه رو آیسته تو حلقه اولا قشنگ توضیح دادن که ممکنه یه وقتی اراده رو آقایون تعریف می‌کنن به شوق اکید مستتبع حرکت عضلات، اینقدر شوق در نفس انسان متمشی بشه و شدت پیدا بکنه که دیگه باعث بشه انسان راه بیفته خودش بره و عمل رو انجام بده. لحظه ما قبل از حرکت رو بهش میگن اراده. شوق اول شما تشنه تشنه میشینی به یک مرتبه میرسی که دیگه باعث میشه پاشی بری خود در یخچال باز کنی آب برداری بیاری بخوری، درست شد؟ همون لحظه رو میگن اراده محقق شده، میگن شوق اکید مستتبع حرکت عضلات. خب ماها برای که خواسته خودمون رو برسیم غالبا چه کاره؟ غالبا اینجوریه که انقدر این شوق رو در نفس خودمون تشدید میکنیم تا به مرتبه اراده برسه، ارادتا و اختیارا راه میافتیم میریم عمل رو انجام میدیم. ماها حرکت عضلات خودمون در دست خودمونه، لذا برای که به مراد خودمون برسیم به وسیله تحریک اراده تکوینیه و تحقق اراده تکوینیه میریم به این خواستمون میرسیم، درست شد؟ ولی اگر شما بخواهید غیر رو بفرستید عمل رو انجام بده، مثالی که آقای سعد میزد چی بود؟ مثال سگ رو مثال میزد. من مثال میزنم آقا یکی میخواد بگه آقا برو تو آب، درست شد؟ یه موقعی هست میگیریش، نسبت به غیر دارم میگم، خود اراده کردی بری تو آب میپری تو آب، ولی اگه اراده کردی غیر بپره توی آب، یه موقعی که میای عضلاتش رو مستقیما تحریک میکنی، کنار استخر واسه از پشت هلش میدی، خب این میافته توی آب، درست شد؟ خب در این صورت اینجا هم عملا اینه که شما از اراده تشریعی استفاده نکردی، درست شد؟ تکوینا عضلات رو تحت تاثیر قرار دادی. ولی خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام بناشون بر این نیستش که ما رو مجبور کنن، به این معنا که میتونه خداوند متعال، قرآن هم بارها میگه که خداوند متعال اگه خواسته باشه میتواند ما رو وادار و جبر برای هر کدوم از عبادت ها بکنه، همونطوری که ما مجبوریم بگی قلبمون بزنه، درست شد؟ خداوند متعال میتونه ما رو همونطوری که فرشتگان مجبورن بنابر نظر خیلی‌ها بر طاعت اختیار بر ترک ندارن، خب خداوند متعال میتونه ما رو موجودات خلق بکنه که مجبور بر طاعت باشیم، قدرت بر معصیت نداشته باشیم، ولی مصلحت خداوند متعال داره دیدی که نه ما رو توی زمینه آزاد بذاره. از اون طرف خداوند متعال میخواد ما به مصالح و مقاصد واقعی هم برسیم، چه کار بکنه؟ از همین روشی که ماها تو زندگیمون استفاده میکنیم استفاده میکنه. شما وقتی میخواد بچت بره لیوان آب رو برداره بیاره، خب مستقیما که نمیتونی عضلات رو تحریک کنی، چه کار میکنی؟ سعی میکنی که اراده تکوینی او رو تحریک بکنی، درست شد؟ اینجا اسمش رو میذارن اراده تشریعیه، متعلق اراده تکوینیه فعل خارجی مستقیما، ولی متعلق مستقیم اراده تکوینی تشریعیه تحریک اراده عرض کنم خود فرده. شما به وسیله تحریک اراده او به عملت میرسی، لذا بهش میگی پاشو برو پاشو برو. در اراده تشریعی هم شما یک مراد تشریعی داری، مثل اراده تکوینیه مراد تشریعیت هم آب خوردنه یا به آب رسیدنه یا اینکه او بره آب بیاره است، ولی در اینجور موارد هم شما مستقیما برخلاف اراده تکوینی که مستقیما خودت ارادت به کار میافتاد میرفتی انجام میدی، اینجا نه اراده تشریعی غیر رو تحریک میکنی تا بره این کار رو انجام بده. پس بنابراین آقای صدر میفرمایند که وزان اراده تکوینی در مقام با وزان اراده تشریعی یکیه، همونطور که در اراده های تکوینی یعنی در متعلق اراده تکوینی دو نحوه قید وجود داره، در متعلق اراده تشریعی هم همین دو نحوه قید وجود داره. چی؟ متعلق اراده تکوینی فعل نفسه، متعلق اراده تشریعی فعل غیره. خب این بحث تمام. بحث بعدی که آقای صدر پس بنابراین نحوه دخالت این شروط رو در مرتبه ملاک دونست، همین دوتا مرتبه ممکنه بیایم بریم تو مرتبه اراده نگاه بکنیم. از حالا به بعد بحث یه مقدار دقیق میشه. خوب دقت کنید، آقای صدر دوتا نکته میگن، یکی تفاوت میذارن تو مرتبه اراده بین نحوه دخالت شروط اتصاف و شروط استیفا. تفاوتش چیه؟ خوب گوش کنید، من علتاشم توضیح میدم. آقای صدر میفرماین هر چیزی که شرط اتصاف باشه دخیل، متشکرم، هر چی شرط اتصاف باشه دخیل در تحقق اراده است، ولی شروط استیفاد دخیل در تحقق اراده نیستن، دخیل در تحقق مرادن. خوب اینجا رو گوش کنید چرا؟ در مورد اراده، اراده تابع ملاکه، درست شد؟ تا زمانی که یک فعل ملاک نداشته باشه، متصف به ملاک نشه، اراده شما تعلق میگیره که او رو بخواید؟ نمیگیره دیگه، تو اراده تکوینی نکنید. تا انسان مریض نشه ارادهش تعلق میگیره به این که بره دارو بخوره، تا آدم تشنه نشه ارادش تعلق میگیره به این که بره آب بخوره؟ نه. پس بنابراین آنچه شروط اتصافن قبل از اونها اصلا عمل ملاکدار نیست، اینا دخیل در خود نفس اراده هستن. بدون اینها اراده محقق نمیشود، چون ملاکی نیستش قبلش بشه اراده محقق بشه. ولی شروط استیفا دیگه ربطی به اراده ندارن. یعنی اینجوری نیستش که شما اراده دارو خوردن نداشته باشی تا اینکه حتما غذا تمام بشه. وقتی غذا بخوری تازه بعد از غذا اراده تحقق پیدا کنه. نه، اونا شروط استیفای هست. وقتی اراده تعلق گرفت عمل مصلحت دار شد، اراده تحریک میکنه میگه برو مصلحت رو کسب بکن. و چون میگه کسب مصلحت متوقف است بر تحقق شروط استیفا، میگه برو شروط استیفا رو به دست بیار. لذا کسی که الان مریضه ارادش تعلق گرفته دارو بخوره، مثالش قبل دادم، الان بهش میگه آقا گرسنته، میگه نه گرسنه هم نیست، میگه بس چرا داره غذا میخوری؟ میگه میخوام مصلحت دارو رو به دست بیارم. و عقل میگه اگر میخواد مصلحت دارو رو به دست بیاری باید حتما شروط استیفاشم بیاری. برای شرط استیفا آوردن باید برم چیکار بکنم؟ باید برم طعام بخورم. پس بنابراین آنچه شروط اتصافن اینا شرط در نفس تحقق اراده هست، ولی آنچه شروط استیفای هست اینا در تحقق اراده دخیل نیستن. فعلیت اراده متوقفه بر اینها نیست، اینها شرط در تحقق مرادن. یعنی چی؟ یعنی آن مطلوب و مراد مقید به اینها هست. و عقل میگه برای که بتونی مراد رو بیاری باید بری قیدا رو بیاری. فقط یه نکته اینجا هست که آیا همونطور که در مرتبه ملاک متوقف بود بر وجود خارجی عرض کنم شروط اتصاف، آیا اراده هم متوقف بر وجود خارجی شرط اتصافه؟ هاشا و کلا. مرحوم نایی ده ها بار اینو تو کتابش تکرار کرده و به ما فهمونده که میگه اراده متوقف بر وجود علمی شرطه. چرا؟ نمونش یه که شما باید حقیق میگه که چرا؟ چون میگه اون چیزی که اراده رو تحریک میکنه علمه. تا علم نباشه اراده تحریک نمیشه. میخواد علم مطابق با واقع باشه، مطابق با واقع نباشه. اگه پشت ای دیواری یه شیری هست شما نمیدانید فرار میکنید ازش؟ ها؟ اراده فرار دارید؟ نه. پشت دیوار شیری نیست ولی شما یقین میکنید پشت دیوار شیره، فرار نمیکنید؟ چرا فرار میکنید؟ پس اراده متوقف بر وجود خارجی نیست ها. در موارد جهل مرکب اراده ها منقطع میشه و در مواردی که وجود خارجی هست ولی مکلف بهش علم نداره اصلا اراده منقطع نمیشه. پس اراده متوقف بر علم به شروط، نه حقیقت شروط. درست شد؟ تخیل شروط، جهل مرکب نسبت به شروط هم کافیه، وجود خارجش هم تأثیر نداره. پس آنچه تأثیر گذاره در تحقق اراده است، برای که اراده پدید بیاد چی تأثیر گذاره؟ تصور، نه تصور به معنای تصور صرف ها، به معنای علم. علم به شروط اتصاف تأثیر گذاره برای اینکه اراده منقطع بشود، نه حقیقت شروط اتصاف. علم به شروط اتصاف تأثیر گذارن و علم به شروط ترتب هم تأخیر در مرادن. اگر شما ندونی که این دارو رو باید منظم بخوری، منظم میخوری؟ نه. آنچه دخیل در مراد هست علم به شروط چیه؟ شروط ترتب و شروط استیفایه. تو مرتبه اراده چی او قیودی که قیود نفس اراده هن، چی او قیودی که قیود نفس مرادن، همشو متوقف بر علم هن. چون اراده انسان تابع علمه. هرچی که علم داری که تحقق عمل در عالم خارج و استیفای از کنم مصلحت منوط به اوناهاست، اونایی که علم داری عکس میکنی، هر کدامون که علم نداری عکس نمیکنی، ولو این که واقعا به دست آوردن مصلحت متوقف بر اوناهاست. اگر به مکلف نگفتن یا توی بروشور یه چیزی نوشته بود به زبان انگلیسی یا فارسی بود، این نخواد خب آقا برای که این دارو رو استعمال بکنید حتما باید قبلش بدن، همین مثال معروف مثال خوبی هم آمد، برای که دارو رو استعمال بکنید حتما قبلش بدن باید چی باشه؟ خوش باشه. میره زیر دوش هرچی میکشه ببینه اثر نمی کنه. خب به خاطر اینکه عالم نیست یا شرط تاثیرش اینه. خب بنابراین ولو اینکه شما عالم نباشی این شرط ترتب نیست. چرا شرط ترتب هست؟ هرچی زحمت بکشی بیخودی. ولی وقتی شما عالم علم داشته باشی در مرادت هم دخیل میکنی. پس بنابراین ما حاصل تو مرتبه ملاک وجود خارجی شرایط اتصاف باعث میشن که عمل ملاکدار بشه و وجود خارجی شرایط ترتب باعث میشن مصلحت استیفا بشه. تو مرتبه اراده علم به شروط اتصاف دخیل در تحقق اراده هست، بدون اونا اصلا اراده محقق نمی شود. بدون اینکه علم داشته باشی، علم بشه، تا علم نداشته باشی به اینکه دارو مصلحت دارد، اصلا انقضاح اراده برای دارو خوردن در نفس تحقق پیدا نمی کند. و علم به شروط استیفاء و ترتب دخیل در چی هست؟ دخیل در مرادن. آنچه میدانی شرط ترتبن در مراد خودت هم دخیل میکنی، آنچه را که نمیدانی دخیل هم نمیشود. حاضا تمام کلام در مرحله چی؟ در مرحله اراده. دخیل هستن در اراده نفس شروط ترتب، ولی بلا به ماه و علم مرتبه. در مرتبه ملاک وجود خارجیه، تو مرتبه اراده علمشه، حالا تو مرتبه جل میگیم چیه؟ تو مرتبه جل تصورشه. اراده خود همین حالت نفسانیه، مراد متعلق اراده است. درست شد؟ اراده مراد متعلق اراده است. حالا اینجا میخواستم همیشه اینجا که میرسم یه باب مفصلی در مراد متعلق اراده من بیان میکنم، ولی الان میترسم بگم رفقا بگن باز بحث خارج شده، علمایی شد، آخر بحثی اشاره میکنم. چون آقا نها کنید، شما الان این دقیقا مثل وجوب است و حرمت. وجوب تعلق میگیره، تصور شما هر وقت شما تصور دارید تعلق میگیره به یه صورت ذهنیه دیگه. علم شما تعلق میگیره، علم چیه؟ حضور و صورت شیء در نفس دیگه. درست شد؟ در مرتبه جل که حالا بعد میگیم، در مرتبه وجودات ذهنیه متعلقات از قسم صور ذهنیه و تصورات هم. درست شد؟ در مرتبه اراده سوال سریعه، وقتی شما آب رو میخوای، ارادت همین خواستنه، آب مراد شماست. درست شد؟ شما آب خوردن رو میخواید، آب خوردن میشود مراد شما، خود همین نفس خواست شما میشه اراده شما. درست شد؟ ارادت تعلق گرفته به آب خوردن، ارادم تعلق گرفته به راه رفتن، ارادم تعلق گرفته به خوابیدن. اراده همین نفس خواست شماست و مراد شما یه افعالی هست که تعلق گرفتن. فقط سوال سر اینه که وقتی تو وجودات ذهنیه، وقتی وجوب رو میبریم، میگیم آقا وجوب رفته رو چی؟ میگیم وجوب رفته رو صورت ذهنیه خوابیدن، رو صورت ذهنیه خوردن، رو صورت ذهنیه اصلا خدمت شما راه رفتن. درست شد؟ تو مرتبه اراده، اراده به چی تعلق گرفتی؟ این از معضلات فلسفه است که متعلق اراده چیه. تو عبارت آقایون که نگاه میکنی، حتی تو عبارت آیسته که خیلی وقتا نگاه میکنی، ذهنیتشون و ظاهر عباراتشون اینه که اراده هم تعلق گرفته به همین صورت ذهنیه. گرفته شد؟ همین صورت ذهنیه رو اراده میکنم، بعد این رو چیکار میکنم؟ براش مثلا جعل وجود میکنم تو مرتبه بعد. ولی مشکلی که در مقام وجود داره به نظر میرسه که تو مرتبه وجود ذهنی و صور ذهنیه، غیر از مرتبه حال، یعنی مرتبه ذهن و مرتبه عالم ذهن، جز عالم اراده و عالم شوقه. آقایونی که اهل فلسفه و عرفان هستن، این حالات نفس انسان رو و سوقهای مختلفی برای نفس انسان قائلن، او سوق اراده و عالم اراده رو جز عالم وجودات ذهنی میدونن. حالا اگه یه مقدار بخوایم دقیق بشیم، باید اینجوری بگیم که باید بگیم شوق، طلب، اراده، اینها یک متعلقی دارن تو وعای خودشون از جنس خودشون. حالا تحلیل دقیقش چیه؟ باشه سر جای خودش. ممکنه نتونیم ما تحلیل بکنیم، چون عالم وجودات نفسیه ادراکش خیلی راحته، ولی عرض کنم خدمت شما چیزش سخته، ولی تحلیلش ممکنه سخت باشه. بلوجدان انسان درک میکنه آنچه متعلق اراده است از جنس صور ذهنیه نیست، یعنی یک مرادی داریم که از وجودات عالم اراده است. به تعبیر دیگه وجود خارجی همونطوری که وقتی به عالم ذهن میاد یک اثری در ذهن انسان میذاره که به صورت ذهنیه در میاد، همی یک انطباقی هم در عالم اراده داره، در عالم حب و شوق داره. یه وجود شوقی، یه وجود ارادی، یه وجود حبی هم در نفس وجود داره. به تعبیر دیگه یه وجود حبی وجود داره که مغایر با وجود ذهنیه، ولی به لحاظ حقیقت خارجیه بر هم دیگه منطبقن. به لحاظ عالم ذهن دو تایان، همونطور که یه وجود ذهنی داریم یک وجود ارادی داریم، ولی به لحاظ عالم انطباقشون منطبقون علیه. این آبی که در مرتبه اراده عرض کنم خدمت شما اراده شده، همون آب خارجیه، منطبقون علیه وجود ذهنی آب هم همون آب خارجیه. حالا به تعبیر دیگه این رو خواستم باز کنم که متعلق شوق و متعلق اراده لازم نیست حتما تصویر کنیم از وجودات ذهنی است، ولی خب تحلیلش هم خیلی پیچیده است که چگونه تحلیلش بکنیم. حالا دیگه الان خدمتتون عرض کردم، چون به نظر میسه اینها دو تا عالم جداگانه هستن. بله واقعا در صور توی عالم ذهن انسان اینا با هم دیگه فرق میکنن. مثلا تصوراتی که شما تو عالم تخیل دارید، میگید عالم خیال و عالم قوه که خارج رو درک میکنه اینا دقیقاً یکیان. نه، انسان میفهمه که همین الان تو ذهن شما آنچه مطابق با عالم خارجه قابل توصیف و تجریح نیست، ولی الان ذهن شما تو قوه تخیل شما الان شروع میکنه، الان میگم یه باغ تصور کن، یه باغ تصور میکنه، هیچ انطباقی بر عالم خارج نداره. تفاوت وجودات ذهنی با اینها اینه که اونها منطبق علیه دارن، اینها نه، ممکنه هیچ انطباق نداشته باشن. وجودات ارادی هم یه مرتبه از سوق یک سوق جداگانه است. اگه کسی بگه نه آقا اینا همش بیخوده، هر چی هست ما یه سری احساسات داریم و یک عالم ذهن داریم، همه رو با وجود ذهنی تحلیل میکنه. اگه از فلاسفه و عرفا رو بپذیرید که نه، نفس انسان چه میدونم کل القوا، نفس فی اصل وحدته کل القوا، تمام قوا در آن واحد یه وحدت داره، ولی حقیقتشون اینه که اینها قوای متعددی هستن. اگر گفتی آقا یه قوه عاقله داریم، یه قوه واهمه داریم، یه قوه مخیله داریم، خب تو مرتبه اراده هم خودش الان یکی از قوای نفس دیگه که انسان به وسیله او قوه اراده میکنه. متعلقه اراده چیه؟ حالا عرض کردم این بحث فقط خواستم این مقدار بحث روشن بشه. فعلا شما تصویر کنید همه وجودات ذهنی، همونطور که تو عبارات آقایون غالبا این تفکیک رو نمیبینید، همه اینا رو وجودات ذهنی تصویر میکنن، ما وجودات ذهنی تصویر میکنیم. لذا اراده رو مثل مرحوم نائینی میگه متوقف بر علم به صورت ذهنیه، یعنی علم به صورت ذهنی اون وجود خارجی است. تا علم پیدا نکنی، یعنی اون صورت در نزد شما محقق نشه، علم به همین معنا، علم به معنای حضور و صورت و شیء دیگه، یعنی تا تصویر مصلحت آب تو ذهن شما نیاد، تا صورت این که دارو خوردن مصلحت داره تو ذهن شما نیاد، اراده منقطع نمیشه. فرق نمیکنه که حقیقتا دارو خوردن مصلحت داشته باشه یا مصلحت نداشته باشه، علم به مصلحت دار شدن دارو که شما پیدا بکنه، اراده در نفست منقطع میشه. این مرتبه اراده هم روشن. و شروط الاتصاف، اونهایی که شرط اتصافن، تکون و شروط لنفس الاراده فی المرحله الثانیه، تو مرتبه بعد این شروط اتصاف شرط نفس اراده هن. تا اینا نباشن اراده محقق نمیشن. خلافا لشروط ترتب، شروط ترتب فانها شروط للمراده لل اراده، اینا شرط اراده نیستن، شرط چی هن؟ شرط مرادن، لال اراده. من دون فرق ذالک کلهی بین الاراده تکوینیه و تشریعیه، هیچ فرقی نمیکنه میخواد اراده اراده تکوینیه باشه یا اراده اراده تشریعیه باشه. در مرادات تکوینی هم همینجوریه، در مرادات تشریعی هم همینجوریه که اراده تشریعیه توضیح زمینه اراده نسبت به فعل غیر. فل انسان مثال میزنن، هم برای اراده تکوینیه مثال میزنن، همون رو تو اراده تشریعیه تطبیق میکنن. فل انسان لا یرید و ایشرب الدواء، انسان اراده نمیکنه که دارو بخوره مگر اینکه علم به شرط اتصاف پیدا بکنه. الا اذا رعا نفسه مریضا، مگر اینکه ببینه که مریضه. رعا نفسه مریضه یعنی علم به مرض پیدا بکنه. و همچنین طبیب هم از مأمور خودش و از این مریض خودش تقاضا نمی کند که دارو بخور و اراده دارو خوردن او در نفسش متمشی نمیشه یا رحمكم الله، مگر اینکه حتما چیکار بکنه؟ علم به مرض این مریضش پیدا بکنه. و لا یرید من مأموره ایشرب الدواء، اراده نمیکنه که از مأمور خودش که دوا بنوشد. الا اذا کان کذلک، مگر زمانی که اون مأمور خودش و مریض خودش مرض درش وجود داشته باشد. ولکن ارادت و شرب دواء للمریض او لمن یوجهه فعلیتا قبل ان یتناول الطعام، ربطی به شروط دیگه استیفا نداره. قبل از اینکه او دارو قضا بخوره که فرضیه که قضا خوردن شرطه برای که بتونه مصلحت دارو رو به دست بیاره، قبل از او هم اراده هست، ولی برای که تو عالم خارج بتونه اراده رو به دست بیاره باید بعد از دارو بخوره. لازم اونا شرط مراده نه شرط اراده. و بنابراین اراده شرب دوا للمریض یا لمن یوجهه، او کسی که طبیب او رو وادار میکنه میگه برو دارو رو بخور، فعلی قبل از اینکه طعام رو بخوره. و لهذا فان المریض، مریض اصلا خیلی وقتا قد یتناول الطعام لال شیء، گرسنش نیست، فقط داره طعام رو میخوره. الا حرصا منه علی ان یشرب الدواء بعده، میگه چرا داری غذا میخوری؟ میگه میخوام بخورم که بعدش غذا بخورم، بعدش دوامو بخورم، میتونم دوام به دست بیارم. مثلا ما بارها شده که مثلا خدا رحمت کنه مادر بزرگ ما میگفت که مادر یه چیزی بیار بخورم. میگفتم خب چی بیارم؟ میگفت هر چی، فرق نمیکنه، میخوام قرص بخورم. دکتر گفته بود حتما یه چیز قبلش بخور که قرص بخور. اصلا گرسنه‌ش هم نیست، زورکی هم داره اینو میخوره، فقط میخواد چیکار کنه؟ مصلحت قرصه به دست بیاد. پس بنابراین معلوم میشه اصلا قبل از اینکه این دارو رو داره طعام رو بخوری، اراده الان فعلیه، اراده فعلیه که شما رو تحریک میکنه برای که بتونیم مصلحت رو به دست بیاری. برو اول طعام بخور، وفقا لتعمیل تعلیمات طبیب اول میره طعام میخوره تا اینکه بعدش میتونه دوا رو بنوشه. و هاذا یوز همی که داره میره اراده داره به طعام خوردنی که شرط استیفای دواه، این روشن میکنه که ان تناول الطعام لیست قیدا للاراده، قبل از تناول طعام هم اراده بوده که تحریکش کرده برو این کار رو انجام بده. بله هو قید للمراد، اراده بوده گفته برو مراد تحصیل کن، عقل گفته دستت بسته نمیتونی مراد تحصیل کنی. میگه چرا؟ میگه باید اول غذا بخوری. میگه خب نداره اول غذا رو میخوره. پس همون اراده تحریکش کرده برای که مراده به دست بیاری، میری شروط استیفار هم به دست میاری. به معنا ان الاراده فعلیه و المتعلقه بالحسه الخاصه، اراده فعلیه ولی تعلق نگرفته به مطلق شرب و دوا، تعلق گرفته به حسه خاص، یعنی شرب و دواء بعد از طعام. چون به حسه خاصه تعلق گرفته، مکلف هم باید بره حسه خاصه رو بیاره، برای آوردن اون حسه خاصه باید اون قیود رو بیاره. و هی شرب و دواء المقید به طعام، اون حسه خاصه چیه؟ شرب دواء مقید به طعامه. و من اجل فعلیت ها، چون چنین ارادی فعلی شده، کاند محرکه نحو ایجاد القید نفسه، میگه که حتما برو قید رو بیار، یعنی اون بعدیت طعام رو بیار، اول طعام رو بخور بعدش شما دارو رو بخور که مصلحت رو بتونه به دست بیاری. خب تا اینجا مشخص شد تفاوت بین دو قیود. گفتیم قیودی که شروط اتصاف باشن قید نفس اراده هن، شروط استیفا قید مرادن. ولی چیش دخیله؟ غیر ان الارادت التي ذکرنا انها مقیدن به شروط الاتصاف لیسه منوتا بالوجود الخارجی لحاظه شروط. فقط حواستون باشه اراده متوقفه بر وجود خارجی، شرط نیست. اینجوری نیست که حقیقتا باید مرید بشی تا اراده تعلق بگیره، نه، باید علم به مرض پیدا بکنیم. بل به وجود حد تقدیری اللحاظی، همین وجود تقدیری، وجود لحاظی، باید لحاظ بکنی، باید علم پیدا بکنی. آینه آینه تعبیر به علم میکنه. وقتی علم پیدا کردی، این وجود تقدیری و لحاظی محقق شد، بعد در این صورت اراده هم محقق میشود. لأن الاراده معلولتون دائمان لإدراک المصلحه، اراده متوقف بر درک و علم مصلحته. و لحاظ ما له دخلون فاتصاف الفعل بها، همیشه منوط و معلول لحاظ آن چیزهایی است که در اتصاف فعل دخالت دارند، نه حقیقت آن چیزهایی که فعل به آنها متوقف است. لا واقع تلک المصلحه مباشرتا، نباید حقیقتا مصلحت باشد تا اراده تعلق بگیره، باید علم پیدا کنی چی میخواد مطابق واقع باشه چی مخالف واقع باشه. و ما اکثر المصالح التي لا تؤثر في اراده الانسان، چقدر الان مصلحت در عالم واقع وجود داره که اصلا ما درک نمیکنیم اونها رو. انقدر روایت داریم که مثلا امام میفهمن، اگر میفهمیدید که مثلا تو نماز خوندن تو مسجد سهله چقدر ثواب مثلا داره، هیچ وقت نماز رو در اونجا ترک نمیکردی. اگه میفهمیدید فلان چیز چقدر تاثیر داره، مثلا این اتفاق میافتاد. اگر نمیترسیدم که عبادات ترک بشه، براتون میگفتم که در فلان عمل چقدر مصلحت وجود داره. خب ما عالم به مصالح هم نیستیم، لذا اونها رو درک هم نمیکنیم، همونطور که عالم به مفاسد هم نیستیم، درک نمیکنیم. یعنی واقعا اینکه ما اراده ترک گناه نداریم، علت اصلیش اینه که واقعا درک نکردیم مقصدشو. به مقدس اردبیلی گفتن که گناه نمیکنی، گفت نه. خیلی اون بنده خدا برایش سختش اومد، چند بار پرسید، گفتش تو مدفوع میخوری؟ گفت نه. گفت اگه اصرار بکنن؟ گفت نه. گفت جدی جدی نمیخوره؟ گفت خب مدفوع که خوردنی نیست که ارادش تعلق میگیره. خب مقدس اردبیل هم داره، گفت خب گناه هم کردنی نیست، هر کسی که بفهمه گناه چه خبره، هیچ وقت ارادش به گناه تعلق نمیگیره. پس معلوم میشه مشکل در علم ماهای که ارادمون نسبت به فعل واجبات و مستحبات یا ترک محرمات و اینها متمشی نمیشه. لعدم ادراکی و لحاظه لها، چقدر زیادن مسائلی که تاثیر در اراده ندارن، چون درکش نمیکنیم، لحاظشون نمیکنیم. فشروط اتصاف به وجود حل خارجی، نتیجه گیری میکنن شروط اتصاف وجود خارجیشون دخیل در ملاکه، و به وجود حل تقدیری اللحاظی دخیلتون فل اراده هن. وجود تقدیری و لحاظشون دخیل در اراده است. فلا مصلحت فی الدواء، مصلحت حقیقی وجود ندارد الا اذا کان الانسان مریضا حقا، ولا اراده تل دوا، اراده مون به شرب دوا تعلق نمیگیره الا اذا الله هذا الانسان المرض وافترزه في نفسه، انسان مریض بشه و او رو در نفس خودش ببینه، فرض کنه یعنی خودشو مریض بداند، عالم به مرض خودش بشود، او في من يتولى توجيهه، تو اراده تکوینیه خودش باید خودشو مریض ببینه، در اراده تشریعیه باید اون کسی رو که میخواد مواجهش کنه و امرش کنه به عمل باید در اون شرط رو ببینه. وجود خارجی شرط قید ملاک،
این
تا مصلحت باشه براش، ولی برای مرتبه اراده همین که فکر کنه مریض کافیه، ارادش تعلق میگیره. نه نه، عرض کردیم این همه توضیح دادیم، این همه مثال دادیم، گفتیم شیر نیست، شما علم به شیر داری فرار میکنی میریدی، پس معلوم شد لازم نیست که اراده باشه، حتما باشه. بفرمایید.
اراده ملاک ببینه که من شرط اتفاق رو دارم، بعد اراده کنه.
بله. شرط استیفا نه، شرط اتصاف. نه او دو مراده، او مراده قضیه حقیقی است. نه توی چیز تو اراده تو شش توی چیز او مولا قضیه حقیقی، قضیه خارجیه که جعل نکرده، که به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده، مکلفین اونهایی که قدرت بر انجام عمل دارن او قید عقلی لازم است مولا لحاظش کنه. مولا علمش رو تابع همون شروط قرار میده. تو مرتبه قبل گفتیم ممکنه ملاک مطلق باشه یا مزیق باشه، مولا ممکنه جهش مطلق بیاره یا مزیق بیاره، دخیل نداره اون چیزایی که شرط عقلیه. ملاک مطلقه برای بنده خدا، ملاک مطلقه، پس این ملاک مترتبه. تو مرتبه قبل گفتیم اگر ملاک وجود داشته باشه مولا جعل میکنه، چه مکلف بتواند استیفا کنه چه نکند. عقل میگوید جعل تو مقید است فقط برای قادرین، گفتیم ملاک ممکنه برای قادرین نباشه، لذا مولا جعل هست، اراده شم ملاک هست، اراده شم تعلق میگیره. جعلش عقدن زد، 10 بار توضیح دادیم دیگه، تو خدا بعد 11 پس یه گرفتی چرا حرف بی خود دوباره تکرار میکنی؟ پس میشه یه چیزی ملاک داشته باشه، مصلحت هم هست، ولی مولا مطلق اراده مولا هم تعلق گرفته که آقا میگم که شما وقتی پول نداری دارو رو بخوری، دوست نداری دارو رو بخوری، خب دوست داری دیگه که جزو
اون اراده
که مستطبع حرکت عضلات باشه. عرض کردم او در اراده تکوینیه، همون میزان شوق اکیدی که مستطبع یه که امر کنه نگرفتی، نه نشد، اون ماره اراده تکوینیه. تو اراده تشه همون مراد ما اینجا همون شوقه، اراده که اینجا میگیم شوقه، چون اینجا مستطبع حرکت نیست، این مستطبعیه که مولا جعل بکنه، مولا جعلش هم میکنه ولی عقل در یک حیثه مقید میکنه، مولا جعلش الان نحو قضیه حقیقی جعل میکنه. عقل میگوید که تحریک بالفعل تو برای غیر قادری نیست، ولی نمونهش اینه که بعد میره قضا میکنه دیگه، ثمره هم داره. این جلسه قبل گفتیم دیگه، چایشو خوردیم. و نفس الفارق بین شروط، خب حالا این دو تا مرتبه تمام شد، رسیدیم به مرتبه آخر که مرتبه جعله. تو مرتبه جعل هر کدام چگونه دخیلن، نکته خاصی نداره، یکیش هم بگم. تو مرتبه جعل کیفیت دخالت اینجوریه که ایشون میفرماین که تو مرتبه جعل شروط اتصاف و شروط ترتب در مرتبه سوم هم منعکس میشه و تو مرتبه هم هست. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم جعل حکم یعنی چی؟ جعل حکم یعنی انشا بر موضوع مقدرت الوجود، درست شد؟ تا زمانی که شروط اتصاف وجود نداشته باشن اصلا این شرط ها محقق نشه، اینا شرط اصل جعلن. تا زمانی که اینا، خب حالا خوب دقت کنید، در موردش جعل مولا، خود جعل مولا و اراده این که مولا بیاد به صورت انشاء بکنه، این که شرطی نداره، مولا هر زمانی میتونه انشاء رو انجام بده. باید ببینیم شروط اتصاف و شروط ترتب توی این صیغه جعل مولا به چه نحوی دخیله. مولا میاد اونایی که شروط اتصافن، مقدرت الوجود و مفروض الوجود میگیره در موضوع جعل خودش، به این معنا که اینها رو شرط وجوب اخذ میکنه، به همون نحوه شرط وجوبی که قبلا توضیح دادیم، به این معنا که تا زمانی که اینها در عالم خارج وجود نداشته باشن اینها به مرتبه فعلیت نرسه. تو مرتبه جعل مولا اینا رو باید مفروض الوجود بگیره، چون مولا الان میخواد جعل کنه و اعتبار کنه دیگه، برایی که الان بالفعل بتواند جعل کند باید بگه این حکم ملاکدار هست، برای ملاکدار بودن باید شروط اتصاف وجود داشته باشه، لذا مفروض الوجود میگیره مولا، میگه بر فرضی که شروط اتصاف وجود داشته باشن جعل میکنم، درست شد؟ شروط استیفا رو چی؟ شروط استیفا رو به عنوان شروط واجب و متعلق میگیره، میگه بر فرضی که مریض باشی جعل میکنم وجوب دارو خوردن بعد از طعام رو، بعد از طعام بودن رو میره توی عرض کنم خدمت شما متعلق عقد میکنه و شروط اتصاف رو میاد مفروض الوجود میگیره، چون فرضی که اونها باید باشن تا ملاک باشه که مولا بتونه جعل کنه. تو مرتبه جعل شروط اتصاف مفروض الوجودن، شروط استیفای هم شروط واجب و متعلقن. تو مرتبه فعلیت چی میشه؟ تو مرتبه فعلیت باید همه چیزایی که مولا مفروض الوجود گرفته بود در موضوع جعلش تو عالم خارج تحقق پیدا بکنن تا عرف انتظار بکنه حکم فعلیه. مولا میگه اگر مستطیع شدی حج در روز عرفه رو انجام بده، برای که مستطیع شدن حج براش هست، ولی برای که بتونی مصلحت به دست بیاری مصلحت حج متوقف بر روز عرفه است. لذا مستطیع شدن رو مولا مفروض الوجود عقد میکنه، ظهر روز عرفه رو به عنوان شرط واجب عقد میکنه. تو مرتبه فعلیت چه اتفاقی میفته؟ اگر شما مستطیع شدی یعنی اون چیزی که مولا به عنوان شرط وجوب عقد کرده بود محقق شد، این خودش حکم به مرتبه فعلیت میرسه، بعد باید میری شرایط واجب رو شما تحصیل کنی. لذا قبلا هم گفته بودیم که شرایط وجوب رو لازم نیست تحصیل کنیم. چرا؟ چون مولا مفروض الوجود و مقدرت الوجود عقد کرد، خودش باید به دست بیاد. ولی وقتی شرایط وجوب به دست آمد و حکم فعلی شد، عقل تحریکش میکنه میگه برو واجب رو با تمام شرایطش بیاد. لذا مولا در موقع جعلش میگه اگر مریض شدی، چون اگر مریض نباشی مصلحتی نیست که بتونه جعل بکنه، پس بعد اینها رو مفروض الوجود و مقدرت الوجود بگیره. فرض وجود مصلحت برای جعل کافیه، ولی تحقق خارجی مصلحت در عالم خارج است که حکم رو به مرتبه فعلیت میرسونه. این کلیه بس، وقت تمام شد، تطبیق این تیکه انشاءالله جلسه بعد. نه دیگه، با اینقدر دیگه یه توضیح دادم که من توی همین کلاس امسال حوصله‌ام سر رفت، چی برسه اونایی که از قبل گفتید. اینا جزء مبادی روشن، اینا تو حلقه اولا روشن کردیم، برگردید دوباره مطالعه کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.